بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 حاج آقای عسکری، 23 مهر 1402.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. عجل بحث ما در مکاسب محرمه نوع اول بود، مکاسبی که عین نجاست بودن و این نجاستشون باعث حرمت تکلیفی معامله میشون. رسیدیم به نوع چهارم و اون هم بحث منیست. نوع اول خدمت شما عرضم که در مورد منی دو تا مسئله مهمه. یکی این که قدیم هم خرید و فروشش متداول بود در حیوانات، الان در این مناطق روستایی ها و حتی شهری کسانی که اسب دارن خب هزینه های بعضن هنگفتی میدن که یه نژاد خوبی رو بیارن برای مثلا اسبای مادهشون برای جفتگیری و اینها، و خب پول میدادن، پول خوبی هم میگرفتن. و امروز هم که حالا بحث بعضی از توی انسان ها هم این مسئله هست، البته حالا این مسئله دیگه هم داری که فعلا ازش عبور میکن. مرحوم شیخ رحمت الله علیه این بحث رو در قالب سه تا محور بررسی میکنه که البته حالا ممکنه محور سوم اساسا دیگه سه به عنوان منی برش صادق نباشه. میفرماد که این بحث گاهی در خارج رحمه و طبیعتا خارج سوم گاهی داخل رحمه و گاهی هم داخل صلب. که به این میگن اصل بالفعل، و به این هم میگن ملاقی. اساسا مورد سوم رو اطلاق معنی هم بهش نمی کنن. ما از باب دسته بندی این سه مورد رو بیان کردیم. جلسات قبل عرض کردیم که مرحوم شیخ تا الان دو تا مبنای مهم رو برای حرمت تکلیفی بیان کرده، یکی بحث نجاست و یکی هم بحث نداشتن منفعت مقصوده، که حالا امروز انشاءالله خواهیم رسید. اولین باری که مرحوم شیخ این مبنا رو نقض میکنه در مورد پنجمه که به بحثش خواهیم رسید. و طبیعتاً چون تا الان برای نجاساتی که مطرح شده از خون و بول حرام گوشت و عذره حرام گوشت منفعتی ندیده، خیلی این بحث رو باز نکرده و به بیان نجاست اکتفا کرده. ولی وقتی میرسه به جایی که نجاست از یک طرف وجود داره از یک طرف منفعت اوغلاییست، این بحث رو بیشتر بهش دامن میزنه. اما در اینجا میفرماد که خب یه حالتش اینه که منی خارج از رحم واقع بشه. اینجا دو دلیل ما داریم برای اینکه این رو نپذیریم، یکی همون بحث نجاست و یکی هم عدم فایدهشه اوغلاییست، که حالا ممکنه سغرویان امروز دیگه در مورد این مسئله اشکال وجود داره، چون الان منی خارج رحم هم فایده های اوغلایی برش مترتبه، به خصوص کسانی که سلام علیکم، به خصوص کسانی که تو بعضی فتاواشون بعضی از فقها جایز میدونن تو بعضی از مواردی که افرادی خدمت دار دادم که بچه دار نمیشن و مشکل از مرده، این اجازه رو میدن که در خارج از رحم خدمت دار دادم یک تلقیحی صورت بگیره از یک مردی و یک زن دیگری، که حالا فکر میکنم حالا فتاوای بعضی از فقها ها این اجازه رو میدن و این کار داره انجام میشه. و خب اون فرد میتونه برای این مسئله و حالا همین نسبت هم میتونه در حیوانات اتفاق بیفته، یعنی تو حیوانات چون اون محدودیت های شرعی وجود نداره به راحتی میتونن مثلا از یک نژاد اصیلی در یک کشوری در یک شرایطی اون رو بیارن که لازمه به حمل و نقل و هزینه‌های حمل و نقل هم نبر.
شایع هم هست
شایع هم هست بله.
یعنی مورد اولی خورد از
رحم خورد از سر، چون نگهداریش نمیتونستن
بکنن
نفعی براشون نداشت. المسئله الرابعه لا اشکال فی حرمت بیع المنی لنجاستی و عدم الانتفاع بهی اذا وقع فی خارج رحم، که عرض کردیم اشکالی در حرمت بیع منی وجود نداره چون هم نجسه هم وقتی خارج رحم واقع بشه انتفاعی براش وجود نداره. اما دلیل دوم، جایی که داخل صلب داخل رحم واقع بشه، اینجا ابتداعا قائل میشن که این هم جایز نیست، حرامه، یکی دوباره به دلیل نجاستش و یکی هم به خاطر اینکه نفعی برای مشتری نداره. حالا من این دو مسئله رو تبیین میکنم و بعد نقدهاشو بیان میکنم. این که نجسته که خب معلومه چرا میگن نجسته، اما این که میگن نفعی برای طرف مقابل نداره،
چون
نقدش اینو بطره خدمت رو ارزم که پس دو تا نکته گفتن توی این، گفتن یکی نجاست یکی عدم فایده. همین دو تا نکته رو اینجا هم بیان میکنم، اونتا دقیق تر برای مشتری فایده نداره. چرا فایده نداره؟ میفرمان که به خاطر اینکه در حیوانات نما تابع امه، و وقتی این منی داخل صلب حیوان ماده قرار میگیره، خواه نخواه عرفن اون رو تابع مادرش میدونن و خدمت دارزن مشتری چه بخواهد چه نخواهد به لحاظ عرفی این فرزند برای مادر، ولذا نفعی نداره براش که بخواهد. مشتری اونی که خرید و فروش بین صاحب نر و صاحب ماده اتفاق
میشه، اینجا صاحب ماده دیگه
بله
نفعی براش نداره.
نه، وقتی داخل رحم واقع شده دیگه نفعی براش نداره. ممکنه اینجا قبل از این که داخل رحم بشه براش نفعی داشته باشه، به این منی رو این بفرمایید که این اسب رو برای من بیارید تا با خدمت دارزم که ماده ما هم بستر بشه، ولی اون موقع دیگه در حالت دوم اون موقع دیگه داخل رحم واقع شده و معامله ای صورت نگرفته قبلش. الان هم که داخل رحم واقع شده عرفن مال مادرشه، اگه قرار بوده قبل از اونم معامله ای بکنن اینجا باید معامله ای کردن وقتی که هنوز این داخل رحم هم. و به لحاظه خدمت دارزم که شرعی هم در بین انسان ها فرزند تا به پدرشه.
یعنی این قضیه الان که میگید در رحم مال وقتیه که مثلا مجامعه انجام شده مریض در رحم قرار گرفته،
حالا میخوان معامله بکنه میگه دیگه فایده ای براشون نداره چون چه بخواهن چه نخواهن فرزندی که داخل رحم مال تابع مادرش. و اونورم که تو انسان ها تا به پدرشه و هیچ اثری برای مشتری، کسی که میخواد پول بده برای این معنی وجود نداره.
اینجا تلویه هم میگن معنی دیگه، اینجا دیگه معنی نیست. نما وقتی بره داخل رحم اگر منقل بشه تبدیل به جدید میشه دیگه.
بله
هنوز هم موضوع اینجا معنی نیست دیگه وقتی بره داخل رحم.
آخه هنوز که به چیزی تبدیل نشده که، این مجامعتش اتفاق افتاده، الان هنوز همون حالت رو داره، یعنی هنوز به نمیدونم مزقه و علقه و این چیز.
خب همون دیگه
خالی که نداره. حالا اصلا رو چیزش خیلی اصراری نداره. اینم همینطوره. من عرض کردم گفتم اینم مصاحبت هم میگیم منی اسمشو میذارن اصیب فعل، چون اصلا معلوم نیست چیزی باشه، حالا توضیح خواهم. ولی بالاخره در مورد اون ماده داریم صحبت میکنیم. بفرم سوال داشتی؟ داشتی جواب میدادی؟
هم بشه داره داشتم میگفتم که مایل ایشون بودم فقط گفتیم که خیلیش بحث نداریم دیگه. فقط همون بله داخل رحم که با چیزی نمیداشه، بله چیزی از ماده خارج بشه باشه داخل رحم میشه دیگه. تایید ایشون بشه گفتیم که خیلی بحثی نداریم.
بله حال من که اول بیدم چطور ایشون زنید کردید؟
نه درم بیدم خودش منیم به تلهای داخل رحم که نمیره که.
خب
یعنی به هر روی تقنک داخل رحم میشه بگه.
نه تقنک که
مالا که خودش تو رحم ماده است.
حالا چیزی که ما تو دانش کم کنیم مالا
تقنک یه مجرد ها نه یه
تقنک که دانش بزش بزش بزش
بزش
بزش بزش بزش بزش بزش بزش بزش بزش بزش بزش بزش
حالا تو تا اون 24 ساعت بهش منی اصلاح میشه؟
تو اون 24 ساعت تر دارم
نه اصلا هم واقعا همینطوره، یعنی بدون اینکه معامله یه اتفاق افتاده باشه دو تا اصل در کنار هم قرار گرفتن، حالا میگه خب حالا این
در این حالت دیگه بهش نمانه میگن اصلا.
چی؟ نمانه میگن. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم. اولا من نگفتم نما الان بهش میگن نما، من گفتم چون بعدن اگر قرار است اتفاقی بیفتد اتفاق بچه دار شدنه و این براش فایده ای نداره، چون میگن بچه مال مادره، من برای چی پول بدم؟ برای چی پول بدم وقتی بچه مال مادره؟ چه نفعی برا من داره وقتی عرفن من رو مالک، من رو یعنی به تبعه اون حیوان ماده، من رو مالک اون فرزند میدونن در آینده ها.
چه نفعی بالاخره مال مادرتون هست،
مال صاحب میشه،
مال صاحبه
خرید معنایی نداره.
شاید اینجوری نظرم بشه تصور کنیم که دو تا از کنار همدیگه بودن صاحباشون فراموش کردن، از اینا رفتن کنار انجا بزرم اون طرف مانه بابا من داره این مثلا پول میگیرم و اینا، من میگه آره اشپر نداره بیه ارام سریزا فروش کنیم. بله. بعد مثلا میگین که میشه درستن
خدمت شما عرضم که میفرماد که ولو وقع فی، بله ولو وقع فی، اما اگر واقع بشود داخل رحم فکذالک، اونم اشکال داره. چرا؟ فکذالک لا ینتفع به المشتری، اینم فایده ای برای مشتری نداره. چرا فایده ای نداره؟ لان الولد نماء الام فی الحیوانات عرفن ولل اب فی الانسان شرعا، چون ولد نمای ام است در حیوانات عرفی و نمای پدر است در انسان ها به لحاظ دلیل شرعی که وجود داره. خب دو تا اشکال به این مسئله هست، یکی همون مسئله نجاسته که دوستان گفتن، که برخی اینجا گفتن که بطن به بطن و اساسا چیزی که از بطن خارج نشده باشه نجاست برای صدق نمکن، لذا بعضی از فقها ها در مورد خون دهان دندان که داخل میشه اصلا قائل به نجاستش نیستن، یا اصلا و لذا آب کشیدن دهان رو هم لازم نمیدونن چون هنوز تو فضای دهان. بله اگر وار از فضای دهان خارج شد و بعد داخل بشه دیگه نجس میشه، ولی اگر داخل دهان باشه چون هنوز در بطن سر میکنه، یا سوزنی که میزنن و با خون ملاقات میکنه ولی وقتی میاد بیرون هیچ اثری از اون خون وجود نداره، هیچ اثری از اون خون وجود نداره. میگن این سوزن نجس نشده اساسا، چون با خونی ملاقات کرده که چون تو بطن بوده نجس نشد. خب این یه مبناست که این رو بعد مبنایی بحث بکنیم که این رو جزء نجاسات حساب میکنیم یا حساب نمیکنیم. اما اینکه اصلا خدمت جارزم نما اینجا گفتن نما تابع امه، حالا بلازه شرعیشون کار نداریم، بلازه عرفی که میگن نما تابع امه است، اگر سوال بشه که چرا نما تابع امه است، قبل از این باید شما یه مالیتی برای یه شیعی در نظر بگیرید و بگید چون این مال است و این مال مال مادر است، پس دیگه اینجا معامله ای فایده نداره. پس اگر نما یا قبل از نما، نما که میگیم نماه بلغوبه رو میگیم، منظورم همون معنیه که بلغوبه میتواند به نما تبدیل بشه. این وقتی میگیم نما تابع امه است، قبلش باید یه مالیتی رو ثابت کرده باشه، چیزی که مالیت نداشت. مالیت غیر از ملکیته، قبلا عرض کردیم ما یه ملکیت داریم یه مالیت داریم. مالیت نداره ولی ملکیت داره. بعضی چیزا مالیت دارن ولی ملک کسی نیستن، درست؟ ما الان اگر بخواهیم بگوییم که این نما تابع امه است، خب و ملکیتش برای امه است، اولا یعنی شما اصلا دو گونه بعد فرض بکنیم، دو تا نظریه میشه اینجا بیان کرد. نظریات در باره تملک منی، یکی این که منی اصلا قابل تملک نیست، چون مال نیست. یکی این که منی قابل تملک هست. طبق نظریه دوم که منی رو قابل تملک بدانیم، چون مال این فرد بوده، چون مال حیوان صاحب حیوان نر بوده، مثل بذری میمانند که این بذر رو رفته توی زمین قصبی پخش کرده. زمین مال خودش نبوده ولی بذرش رو رفته پاشیده. نمیگن که چون زمین قصبی بوده تو مالک این بذر نیستی، میگن که اجرت المثلشو باید بدی، اجرت المثلشو باید بدی. وقتی هم گندما روش کرد، گندما تو برداشت کن، نما مال تو، چون بذر مال بوده. اما طبق نظری دوم پس قابل خرچ است، نمیشه بگی نما تابع امه است، چون منی قابل تملک بوده، تملکش هم داشته ولو زمین قصی بوده.
اجازه اون
صاحبه ولو اجازه نبوده، نه
شاید اون برنامه های دیگه ای برای این زمین
رو. بله دیگه، عرض کردم دیگه، عرض کردم مثل بذریست که انسان میپاشه تو زمین قصبی و این بذر به گندم تبدیل میشه. نمیگن که چون بدون اجازه پاشیدی پس تو مالک این گندم ها نیستی. ضررش رو باید جبران کنه، نه ضررش رو باید جبران بکنه. اجرت المثل همینه دیگه.
اجرت المثل برای مثلا اگه بیان زمینش رو اجاره کنن چقدر؟ حالا این بعد خدا بگه من اصلا نمیخواستم، الان بکارم که زمین رو تقویت بده.
حالا این دیگه بحث دیگریست که ضررش هم باید بپردازه یا نه باید بپردازه، چه بسا اینا تو اجرت المثلش دخیل باشه. یعنی همچین زمینی که همچین استفاده میشد کرد، این میاد رو اجرت المثل. ولی به هر حال نمیشه گفت که به خاطر اینکه بدون اجازه بوده پس این از مالش دیگه مالیت نداره. اما اگر مبنای اول رو بگیریم که ظاهرا این که میگن نما تابع امه است، بنابر مبنای اوله، یعنی عرف چرا میگوید نما تابع امه است؟ چون میگه این که ارزشی نداشته، یه چیز بی ارزشی بوده که مادر این رو تبدیل به فرزند کرده. بی ارزش به لحاظ عرفی دارم میگم، نه بخوایم بگیم بی ارزش خلقتی ها، بی ارزشی یعنی یه چیزی بوده، مثل این که مثلا بعضی چیزها برای انسان ها بی ارزشه ولی آثار خیلی زیادی داره. پس اگر میگن که منی میگن نما تابع امت، دلیلش اینه که منی رو قابل تملک نمیدونن، طبقه این نظریه دارن حرف میزنن، درست شد؟ مرحوم شیخ میگه اینجا دوره. چرا؟ چون اگر از شما سوال کنیم خب چرا منی قابل تملک نیست، شما پاسخ میدید چون ما نما تابع امت دیگه،
چون مالیت نداره،
چون مالیت. بعد میگیم چرا مالیت نداره؟ میگید چون منی قابل تملک نیست. یعنی اگر از شما سوال کنیم چرا میگویید نما تابع امت، میگید چون تملک نداره. میگیم چرا تملک نداره؟ میگم چون نما ما تابع امت دیگه.
با این تفسیری که اینا میکنن دوره بگیم منی چرا قابل تملک نیست؟ چون مالیت نداره.
چرا مالیت نداره؟
نه اینکه چون تم قابل تملک نیست، اون چیزی که مالیت نداره تشخیصش با عرف هست، عرف تشخیص میده این مالیت نداره، حالا چون که مالیت نداره خب تملک نیست، دور میشه.
مثلا مگه ما ملکیت با مالیت یکی میدونستیم که عدم مالکی عدم مالیت موجب عدم ملکیت بشه؟ یعنی یه دونه گندم که مالیت نداره ملکیت نداره؟
ملکیت داره. نه یه بار دیگه میگم اشکال شما، اشکال شما رو بررسی میکنم. یه بار دیگه میگم اصل اشکال مرحوم شیخ چیه؟ میگه وقتی از عرف میپرسیم چرا نما رو تابع ام میدانید، چرا نما رو تابع ام میدانید، میگه چون منی حتی اگر مالیت هم داشته باشد فرض کنید قابل تملک نبوده، قابل تملک نبوده، و چون قابل تملک نبوده الان که داخل رحم مادره تابع مادره، یعنی نماش تابع مادره، همین الانش که منی تنهاست و ملکیت هم نداره، ولی بعد که تبدیل به فرزند شد ملکیتش میشه برای این مادر. کما اینکه مثلا بعضی چیزا ملکیت برای شخصی نداره ولی انسان میتونه اقداماتی بکنه به ملکیت در بیاد، مثل زمین مباد ملکیت نداره ولی هیچ کی ملکیت نداره، مالیت داره ولی ملکیت داره هیچ کسی نداره، آدم یه سری اقداماتی اونجا انجام میده به ملکیتش در میاد. حالا این منی ملکیت نداشته، خب ملکیت برای کسی نداشته، اونا اینجوری میگن، میگن قابل تملک نیست.
یعنی مخالف فروش حیوان یا اجاره دادن حیوان برای جفتگیریان میگن که ملکیت نداره تو نمیتونی چنین کاری
بکنی، احسن، میگن بیرون رحم که اصلا فایده نداره داخل، حالا اینم بحث میکنیم، اینم یه اشکال دیگه، داخل رحم هم که اصلا مالکیت نداشته، یعنی چیزی نبوده که قابلیت ملکیت باشه و الانم صاحب ماده ما ملکش نیست، ولی بعد که به نما تبدیل شد ولی ملک او خواهد شد، درست؟ خب پس این که نما رو تابع اون میدونن برای اینکه منی رو قابل تملک نمیدون. خب حالا میپرسیم چرا منی قابل تملک نیست؟ نه چون نما تابع اونه، چرا ملکیت نداره؟ از کجا گفتید؟ یعنی همین اشکالی که شما دارید مرحوم شیخ هم این اشکالو داره.
اجازه بدید
اشکالو بذاریم کنار، اشکال دقیقاً جوابش
میاد بوده چون بهشون
میگه اینو میگن چون تابع اون. بله حالا لاغر مرحوم شیخ اینجوری تبیین میکنه، بعد همین اشکالو بهشون میگه که کی میگه ملکیتش تابع برگشتش به اینه، چون مالیت داره پس قابل تملک هم هست، ولی اونهایی که قابل تملک نمیدونن نمیتونن بگن مثل آقا که مالیت نداره ارزش داره، پس حالا که ارزش داره چرا اون رو قابل تملک نمیدونید؟ چرا قابل تملک نمیدونید؟ میگن چون تابع امه، اگر تابع ام باشد که دیگر نمیشود اون مالک باشد، بله مالیت دارد پس یه بار دیگه میگم خلط بین مالیت و ملکیت نشه.
بفهم مثلا اینجا که میگه تملک منی داره بحث تملک مطلق منی رو داره میگه در هر شرایطی قابل تملک نیست.
بله حالا عرض کردم تو این شرط تو این حالت که اصلا قایده این مرد رو حالا سه بوم هست هم بهش منی نمیگن. حالا عرض خواهم کرد
اگر اینجوری به حالت دوم هم منی نمیشه گفت، یعنی این حالت رو داره حالت دوم
چی؟ حالا اینم عرض خواهم کرد. نه من اینکه بهش میشه گفت، نمان میشه بهش گفت، من اینکه دیگه اگه قراره یه حالت داشته باشه اثر داشته باشه همین حالت دیگه.
خب نما بهش گفته میشه؟
نه هنوز تو اون 24 ساعت اول که نما بهش نمیگه. حالا اینم عرض خواهم کرد، اشکالشون اینجا رو خواهم گفت که میگن اصلا نمیدونی چیزی هست یا نیست. اصلا باید اول معلوم بشه چیزی هست یا حتی اون چیزی که هست اثر بخش هست یا نیست، اون اشکالشون چیز دیگه است اینجا داخل سوره. ولی فعلا اینجا مرحوم شیخ میگه اینهایی که قائلا نما تابع امه است دلیلشون اینه که من اینو قابل تملیک نمیدارن ولی مالیت هم دارن، ولی میگن خب قابل تملیک نیست لذا نما رو تابع امه دارن. اگه ازشون بپرسیم چرا قابل تملیک نیست میگن نما تابع ام است، برای همین اون نمیتوانن مالکش باشه. میگه این دوره دلیلی برای، بلکه برعکس بخاطر همین نکته ای که آقا فرمودن، اولا تملیک و مالیت دو تا مفهوم جداست. چرا قابل تملیک نباشد؟ قابل تملیک هست به خاطر اینکه مالیت داره، وقتی مالیت داشته باشد قابل تملیک هم هست، وقتی قابل تملیک باشد دیگه لزوما نما تابع ام نیست، مال مالکه. پس این اشکالو مرحوم شیخ جواب میده. نجاست ها البته بهش نمیپردازه ولی نجاست رو هم قابل جوابه، لذا تو این مورد دوم ما معامله رو خالی از اشکال میدونیم حتی اگر بعد از وقوع اون اتفاق شده باشه. مبنای
دیگه هم در فوقیت نما برا اون هست که دیگه اصلا نما متصل برا اون نیستش، نما متصل اتفاق برا اون متصلش هستش.
نما رو متصل میشه چی؟
نما متصل میشه مثلا چاق شده، یعنی بودی گردن مثلا گوشتش چاق بوده، ولی مثلا نما متصل نه چون جدا میشه از اون نیازی نیست تابع مادر.
یا الان توی اوت هم که مثلا میخوان برای مجامل استفاده کنن اجاره میکنن دیگه، یعنی خرده بروش نیستش.
نه 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 ببینید آقا دیگه خیلی شفاف حالتشو گفت، اصلا به اجاره نکشیده. الان یه اتفاقی افتاده، طرف میخواد پولشو بگیره داخل رحمه و میخواد پولشو بگیره، بله قبلش اجاره بکنه اشکالی نه. میشه مورد سوم که اصلا میشود بفروشه،
اون هم نمیشه اجاره فعله.
اجاره میگیره کسانی که قائل شدن حکم کردن ان ظاهره ان حکمهم حکم فقهایی که قائل به تبعیت ام شدن گفتن نما تبع امه متفرون علا عدم تملک المنی، این متفرره بر نظریه این است که منی قابل تملک نیست و الا، یعنی اگر شما این نظریه رو نپذیرید لکان به منزلت البدر المملوک یتبع و زر مانند بذریست که مملوک کسیست و زراعت هم از بذر تبعیت میکنه، از زمین تبعیت نمیکنه. فالمتعین و التعلیل به نجاست دیگه توضیح نداده که اشکال ان ظاهر ان حکمهم به تبعیت الام متفرعون علا عدم تملک المملوک، خب باشه متفرع باشه، اشکالش رو توضیح نداده ولی اشکالش واضح بوده برای خودش که چون اینها متفرع به عدم تملک من میدانن از طرف و از طرف دیگر عدم تملک من هیچ دلیلی نداره، الا اینکه نما رو بعد تا به اون بداند این رو نمیشه پذیرفت. و الا یعنی اگر ما این نظری رو نپذیریم بچش، پس فقط میشود تعلیل به نجاست کرد که همین هم قابل خدشه، لیکن قد منع بعضو. البته خودش اینجا نظر قطعی نمیده، ولی این رو هم معلومه که نمیخواد به این راحتی بپذیره. قد منع بعضو من نجاستهی اذا دخل من الباطن الال باطن، بعضی من کردن از نجاست این مورد وقتی دخول از باطنه به باطن باشد. بعد بفرد
نوعی این
که
ظاهره رو یه جور دیگه تغییر کردیم بفهمه، یا که میگه ظاهره اینه که اینا که خوب کردن این تغییرات نما یا اون فرزن و این مادر تفرع و عدم تملک منی، ما از طرف مشتری این تصویر کردیم، یعنی این که چون این منی قابل تملک نیست، قابل مثلا تملیک به مشتری نیست، خود به خود این نما که انجام بشه میره تو ملکیت اون مشتریه، خود به خود تابع اون میشه. ولی از این در اونجوری گفتیم چون که مثلا مثل گندم نیستش، مثلا مشتری میخواد بره گندم بخره، گندم میخره، اگر این گندم ها چون مالیت دارند و به تملک در میان این گندم ها رو به خود بخره در ملک خودش میان، در ملک مشتری،
بسته خرید گندم نیست، بسته پاشیدن گندم روی زمین. ببینید میفرماد که و الا لکان به منزلت البذر المملوک یتبعه زرع، یعنی مثل بذریست که مملوکه کسیست که بذر را پاشیده است، در مقابل او کیست؟ در مقابل صاحب زمینه. پس اینجا هم به قرینه داره میگه اگر ما بخوایم اینجا هم تصویر کنیم دو طرفش این میشه که یک طرف بگیم علارغم این که این منی از طرف صاحب حیوان نر بوده، ولی چون مثل بذری که میپاشه اون بذر رو پاشته ولی تابه بفرمایید که صاحب زمینه، پس مال امه. یه طرفش اینه که بگیم نه، همونطوری که تو بذر اگر این بذر رو میپاشید مال صاحب زمین نیست، مال کسیست که مالک بذره، پس ما اینجا هم میگیم مال صاحب نظر نره یا بذره حیوانه نره. حالا بحث سر اینه که مرحوم شیخ این مبنا رو قبول نداره. خب مسئله سوم
که خب این مبنای شیخ همون عبارتی که بالا میذاره، یعنی مثلا لاغش کارت بی حرمت و علمانی، یعنی خود شیخ حرمت منی رو به علمانی رو کامل قبول داره.
کجا؟
همون رابعه لاغش کارت بی حرمت و علمانی.
نه بعد توضیح میده اضا بقیه فی خارج رحم، اون فقط صورت اول لا اشغال فی حرمته اذا وقع فی خارج رحم، اما ولو وقع فی فکذالک، اونجا میگه اگر این گونه هم باشد فکذالک منتها لکن نظاهر، منتها اینجا یه اشغالی وجود داره. حالت سوم اون جاییست که بهش میگن اسیب فهد، و اتفاقا متداول ترین معامله اینجاست که یک حیوان نری رو اجاره هم نمی کنن میخرن، چون اجاره حیوان نر که اینقدر نیست، مثلا برای یک ساعت که فرض کنید که 10 میلیون نمیدن، 20 میلیون نمیدن، برای یه ساعت مثلا 500 هزار تومان میدن اگه بدن.
بس این به کارش شده دیگه، در مطلق که اجاره نمیده که آره. من این رو میدم برای سواری بارکشی، ولی تو میخوای فلان کار کنی من بیشتر پول
میخوام، این اون کار عکسه، بس اجاره است که خرید فروش نیست.
نه نه ارزم یه چیز دیگه است، ارزم اینه که سرمایه کن، مهم اینه که اونا تو چه قالبی این کار رو میکنن. اگر اجارم بدهد به جمیع الانتفاعات، اجاره معمولی نمیدهد، یعنی مثلا یه دفعه میگه که 30 میلیون تومن من اینو برای یه ساعت اجاره میدم، درست شد؟ پس در حقیقت اون نکته مقصود اون این مسئله، حالا فرقی نمیکنه اگر ما بیعش رو جایز ندونستیم، اجاره برای این کار رو هم جایز نمیدونیم، اینو جزء جمعی انتفاعاتش محلله نمیدونیم دیگه، خیلی تفاوتی تو این مسئله نداره. چرا؟ چرا تفاوتی تو این مسئله؟ بله در مقابل کار حرام میشه. مرحوم شیخ میفرماد که در این صورت بله نجاستی که قطعا اینجا نیست، چون من الباطن الى الباطن نیست، اصلا داخل باطن. حالا ممکنه کسی بگه داخل باطن نجس نیست ولی به باطن دیگری وارد شدی نجس می شود، ولی اونایی که باطن الى الباطن رو قبول دارن ولو با فترتی باطن الى الباطن بشن، مثل خونی که بعدن وارد بدن کس دیگری میشن، میگن تا بیرون نجس وارد بدن دیگری میشه، ولی این اصلا به این مرحله نرسید. پس عمده دلیل بحث جهالت، البته جهالتی که معنا میکنن تو سه حالت قابل فرضه. اون جهالت گاهی ممکنه میگن به خاطر جهالت هم معامله قراریست. ما به چی جاهلیم؟ ما چیو نمیدونیم؟ سه تا چیزو ممکنه فرض میکنیم که ما ندونیم. یکی مقدارشو جهالت، یکی ممکنه به مقدارش برسه، یکی به کیفیتش برسه، یکی هم به نه اثرش هم عدل وجودش. نه یه وقت میگی که هست نمیدونم چقدره، یه وقت هم که میگی اصلا نمیدونم این توانایی این مسئله رو داره یا نداره، و یه وقت هم هست این که میدونید ولی وصفش رو نمیدونید، وصفش رو نمیدونید که آیا این مثلا قابلیت رو داره یا قابلیت رو نداره. ظاهرا منظور صورت مقدارش نیست، چون مقدار رو بله ظاهرا منظور صورت دوم کیفیتشه یا اصل وجود و عدمشه، چون توی اینکه در معامله گفتن مقدار باید مشخص بشه مال جاییست که مقدار برای طرف مقابل اثری داشته باشه، ولی اینکه یه چیزی باشد که اثر رو داشته باشد، حالا خیلی باشد یا کم باشد، خیلی براش فرقی نمیکنه.
یه دونه
اسپرم به قول شما و میدونه یه دونه اسپرم وجود داره در ضمن این مواردی که وجود داره، لذا این که مرحوم شیخ گفته جهالت وجود داره، جهالت به وجود و عدمش به مقدارش نیست، یا جهالت به وجود و عدمشه یا جهالت به کاراییش. بله منطور دیگه اصلا اینو میفرماد جز منی به حساب نمیاد. از ذکر العلامه فی المحرمات بیع اصیب الفحل، مثلا اسمش هم متفاوت، و هو ما او قبل الاستقرار فی الرحم کما ان الملاقی، مورد دومه، هو ما او بعد الاستقرار کما فی جامع المقاصد و غیره. البته خب چرا این رو حرام دانستن؟ اینو دیگه خب خودش هم نسبت نداده. و علل فی الغنیه بطلان بیع ما هو و فی الاسلاب الفهول بالجهاله، اولین اشکالش بحث جهالتشه، دومیش عدم القدره علی التسلیم، که قدرت بر تسلیم هم نداره، یعنی بالاخره این حیوان رو میذاره در اختیار او ولی نمیدونه که این تسلیم میشود یا نمیشود، که هر دوش قابل خدشه است، هم قدرت بر تسلیم قابل خدشه است چون قدرت بر تسلیم هر شیئی به حسب خودش، و وقتی غالبا میدونن که این تسلیم مشتری میشود دیگه اینجا مشکلی بر این مسئله وجود ندارد. جهالتش هم مشکلی وجود نداره، چون وقتی که میدانن این حیوان غالبا این مسئله رو داره و این کیفیت رو داره، این مقدار از جهالت اثری به بفرمایید که معامله نمیده. علاوه بر این که همیشه قدرت عدم قدرت بر تسلیم مانع بفرمایید که بطلان یا عدم جواز بی نیست، ما داریم تو بحث متاجر که گاهی چیزی که قدرت بر تسلیمش رو نداریم میتونیم به انضمام شیء دیگری بفروشیم که قدرت بر تسلیمش داریم، ولی زمانی که معامله تسلیم میشود میتونید این رو در کنار شیء بفروشید. بله احسن. خب حالا از این مسئله عبور میکنیم. مسئله پنجم که عرض کردیم از اولین موردی است که مرحوم شیخ میخواد بین این دو معیاری که گذاشت بحث نجاست و منفعت محلله مقصوده یه وزن کشی بکنه و بگه که کدومش مورد نیاز. مورد پنجم اون جاییست که اجزایی از بدن حیوانی که خونه جهنده داره و زنده است به صورت مردار ازش جدا بشه. منظورمون از این اجزا در مقابل اجزاییست که حکم مردار رو نداره و روح درش نیست، مثل شاخش، مثل سومش، ناخونش، موش، پشمش، ولی دنبش که اینم متداول بوده، دنبه بعضی از این گوسفندها رو در همون حالتی که زنده جدا میکردن و حالا غیر از اذیتی که برای اون حیوان داشته، ولی خب دیگه لازم نبوده منتظر بمونن که این گوسفند بمیره تا بتونن یا ذبح بشه یا ازش استفاده کنن. یا اصلا بعضی از حیوانات ذبحشون متداول نیست و اصلا ذبح شرعی ندارن، مثل الاغ، مثل قاطر، حالا اگه ذبح شرعی هم داشته باشن متداول نیست، حالا میخوان از پوست این الاغ استفاده کنن، از پوست این قاطر استفاده کنن، که حالا تو روایت داریم که طرف میگه آقا ما شمشیر میسازیم، شمشیر همونم باید از پوست الاغ و بفرمایید قاطر باشه، اگه این گونه نباشه اصلا کسی رغبت نمی کنه شمشیرهای ما رو بخره. آیا ما از این خلاصه اجزاء میته حیوان استفاده می توانیم بکنیم یا نمی توانیم بکنیم که قائل به نجاستش هستیم؟ خب مرحوم شیخ بعد از بیان اجماع بر این مسئله که حرمت داره و روایات عامه‌ای که قبلا خوندیم، یک دلیل منطقی برای این مسئله میاره که این ابتداعنه. وقت داریم بگیم اینو؟ نه دیگه فرصتی نداریم. حالا اینو میگم و بحث دارم. حالا این دلیل اصلیش بمونه بر جلسه بعدی. المسئله الخامسه تحرم المعاوضه على المیته و اجزائها التي تحلها الحیات من ذن نفس السائله على المعروف من مذهب الاصحاب. مسئله پنجم از موارد اکتساب بیان نجسه معاوضه مردار و اجزایی است که حیات در آنها دمیده شده از حیوانی که دارای خون جنده است که بنابر نظر معروف از اصحاب حرام می باشد و فت تذکره کما عن المنتها و التنقیه الاجماع علیه و عن رهن خلاف الاجماع علی عدم ملکیت ها، بلکه در کتاب رهن خلاف اومده که اینها ملکیتی ایجاد نمی کنند. وقتی ملکیتی کسی بر این مسئله نداشته باشه به ملازمه قابل خرید و فروش هم نیست. این رو عرض بکنم که ما بحثمون سر حرمت معاملشه نه حرمت استفادهش. حالا بعدا عرض خواهیم کرد تو اون روایتی که جلوترم میخونیم لزومن همه جا حرمت معامله به معنای حرمت استفاده نیست، نباید این معامله انجام بشه، ولی اگر جدا شد، اگر بفرمایید که دنبه یک گوسفندی خودش افتاد جدا شد یا گیر کرده جایی جدا شد، آیا می شود ازش استفاده کرد؟ این یه بحث دیگریست که قابلیت بحث داره و اشکالی هم نداره. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی کتاب رهن خلاف.
حالا این مسائلی که می‌خونید ما دقیقاً چه مسائلی رو باید یاد بگیریم؟
شما باید قواعد کلی که من میگم خیلی مهمه که تو استنباط بله
همین چیز دسته‌بندی که حضرت
عالی فرمودن
که بلد باشیم
کفایت
می‌کنه. یعنی بگیم منی چند حالت داره، خارج
ادله هر کدوم برای انتقال، برای جواز معاملش، عدم جواز معامله، و اینکه بتونید مثلا بعضی اینها رو جای دیگه تطبیق بکنید. مثلا این مسئله‌ای که داریم تطبیقش بخوره به همه سه مورد اول، علی‌رغم اینکه تو سه مورد اول مرحوم شیخ تطبیق نکرد، اگر ما به این نتیجه برسیم که مرحوم شیخ اینجا تصریح میکنه که من نجاست رو دلیل مستقل نمیدانم، خب خب شما میتونید اون باب های بعدی قبلی مثل خون که نجس هست ولی منفعت معتد به اغلایی داره رو همین جا نظر شیخ رو بهش نسبت بدید که ایشون اونجا اگر بحث نجاست رو مطرح میکرد به خاطر این بود که منفعت اغلایی هم درش نمیدید اگر چه اشاره هم نکرده بود، ولی اینجا میفرماد که به نظر ما منفعت اینا نکاتیه که تو فقاهت خیلی مهمه، به خصوص مسائلی که ما ضمنش بیان میکنیم. مثلا الان جهالت رو بیان کردیم، شما دیگه میتونید تو مسائل دیگری که معاملات قراری است فرض کنید که خب جهالت از چند حیث قابل بررسی است. بله ما بیشتر انتظارمون اینه، حالا متنم اگر روش تأکید میکنیم به خاطر اینه که بتونیم با اون پیش زمینه ای که شیخ در نگارش این کتاب داشته آشنا بشیم و طبیعتا بتونیم با مثلا کتب قدما ارتباط بیشتری بگیریم. یه عبارتی چند روز پیش داشتیم از مرحوم شیخ طوسی که ظهور خیلی واضحی داشت در یک مسئله ای، ولی مرحوم شیخ با بررسی قرائن گفت مرحوم شیخ طوسی نمیتواند به این مسئله قائل بشه، لذا علی رغم اینکه گفته انسان، ولی انسان منظورش مثال بود. خب این خیلی اثر بخشه که ما چطور یه عبارتی رو میخونیم بتونیم از ظاهرش دست بکشیم، کما اینکه من الان دارم در مورد کلام شیخ همین کار رو میکنم، میگم علی رغم اینکه جای دیگه گفته نجاست ولی به این قرینه جای دیگه هم نجاست رو ملاک نمیدونست، بدون اینکه بخوایم اشکال تفاوت به مرحوم شیخ بگیریم، بگیم خودش مثلا حواسش نبوده به مبناش،